گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی کی رولینگ، فصل هفتم، قسمت اول.
کلاه قاضی. در ورودی روی پاشنه چرخید و باز شد. ساحره قد بلندی با موی مشکی در آستانه در ظاهر شد. او ردای بلند زرد رنگی به تن داشت. چهرهش مصمم و جدی بود و هری در نگاه اول چنین استنباط کرد که نمیتوان به این سادگی با او مخالفت کرد. هاگرید به ساحره گفت: پروفسور مک‌گوناگال، اینا سال اولی هم. متشکرم هاگرید. از اینجا به بعد خودم راهنماییشون میکنم. در را کاملا باز کرد. سرسرای ورودی چنان وسیع بود که خانه درزلی ها در آنجا میگرفت. دیوارهای سنگی سرسرا با مشعلهای نظیر مشعلهای گرینگوتس روشن شده بود. سقف سرسرا چنان بلند بود که تخمین بلندی آن دشوار به نظر می رسید. در مقابلشان پلکان مرمری با شکوهی بود که به طبقات بالاتر منتهی می شد. دانش آموزان سال اول به دنبال پروفسور مک‌گوناگال زمین سنگ فرش شده سرسرا را پشت سر گذاشتند. هری صدای همهمه صدها نفر را از پشت دری که در سمت راستشان بود می شنید. شاید بقیه دانش آموزان آنجا جمع شده بودند. اما پروفسور مک‌گوناگال آنها را به تالار کوچک و خالی کنار سرسرای ورودی هدایت کرد. همه در تالار جمع شدند و به ناچار نزدیک به هم ایستادند. همه با نگرانی به اطرافشان نگاه می کردند. پروفسور مک‌گوناگال گفت: به مدرسه هاگوارتس خوش اومدین. ضیافت آغاز سال تحصیلی به زودی شروع میشه. اما پیش از شروع جشن باید گروه بندی بشین. مراسم گروه بندی اهمیت ویژه‌ای داره. چون تا زمانی که توی هاگوارتس هستین، گروه شما حکم خانوادتون رو داره. شما با هم گروهاتون به کلاسای درس میرین، توی خوابگاه میخوابین و اوقات فراغتتون رو با اونا در سالن عمومی گروهتون میگذرونین. اسم چهار گروه هاگوارتس گریفندور، هافلپاف، ریونکلاو و اسلیترینه. همه این گروه ها سابقه و تاریخچه درخشانی دارند و در همه اونا جادوگرا و ساحره های برجسته ای تربیت شدند. در هاگوارتس موفقیت های هر دانش آموز باعث کسب امتیاز گروهش میشه و هر گونه تخلف و سرپیچی از مقررات باعث کسر امتیاز از گروه خواهد شد. در پایان هر سال گروهی که بیشترین امتیاز رو کسب کرده باشه برنده جام گروه ها میشه و این افتخار بزرگیه. امیدوارم یکایی که شما مایه افتخار و سربلندی گروهتون باشین. تا چند دقیقه دیگه مراسم گروه بندی در حضور بقیه دانش آموزان مدرسه برگزار میشه. بهتون توصیه میکنم که در این فرصت باقی مونده سر و وضعتون رو مرتب کنین. پروفسور مک‌گوناگال لحظه درنگ کرد و به شنل نویل که زیر گوش چپش بسته شده بود و به لکه سیاه روی بینی رون نگاهی انداخت. هری شروع کرد به صاف و مرتب کردن موهایش. پروفسور مک‌گوناگال گفت: هر وقت همه چیز آماده شد برای راهنمایی شما برمیگردم. همینجا منتظر باشین و سرصدا نکنین. پروفسور مک‌گوناگال از تالار بیرون رفت. هری آب دهانش رو فرو داد و از رون پرسید: چطوری گروه بندی میکنن؟ به گمونم از همون امتحان میگیرن. فرد میگفت خیلی سخته ولی بعید نیست شوخی کرده باشه. قلب هری در سینه فرو ریخت. امتحان؟ در حضور همه دانش آموزان مدرسه، او که هنوز از سحر و جادو چیزی نمی دانست. حالا باید چه می کرد؟ در لحظه ورودشان هرگز تصور چنین چیزی را نمی کرد. با دلهوره نگاهی به اطراف انداخت و متوجه شد بقیه نیز نگرانند. هیچ کس چیزی نمی گفت جز هرمیون گرینجر که آهسته درباره وردهایی که حفظ کرده بود توضیح می داد و نمی دانست به کدام یک از آنها نیاز خواهد داشت. هری می کوشید به حرفهای او کوچکترین توجهی نکند. هری هیچ وقت این چنین نگران و دلواپس نبود. هیچ وقت حتی زمانی که کلاکیس و معلمشان را آبی کرده بود و باید نامه اولیای مدرسه را به درزلی ها تحویل می داد. هری به در چشم دوخته بود. هر لحظه ممکن بود پروفسور مک‌گوناگال وارد شود و او را به سوی سرنوشتش هدایت کند. ناگهان چند نفر از پشت سرش جیغ کشیدند و هری از جا پرید. نفس هری در سینه حبس شده بود. وضع دیگران نیز از او بهتر نبود. حدود 20 شبح از دیوار پشتی بیرون آمده بودند. آنها به سفیدی برف و اندکی شفاف به نظر می رسیدند. آنها سرگرم گفتگو با یکدیگر بودند و بدون کوچکترین توجهی به دانش آموزان سال اولی از بالای سر آنها می گذشتند. به نظر می رسید درباره موضوعی با هم جر و بحث می کنند. یکی از آنها که چاق و کوتاه قامت بود و به نظر می رسید راهب باشد گفت گذشته ها گذشته. به نظر من باید یه فرصت دیگه بهش بدیم. پدر عزیز چند دفعه باید به بد اونق فرصت بدیم؟ خودتون می دونین که اون همیشه به ما بد و بیراه می گه. تازه اون اصلا شبح نیست. به نظر من که شما اینجا چی کار می کنی؟ شبحی که یقیه لباس چسبانش گرد و حلقوی و چیندار بود تازه متوجه دانش آموزان سال اول شده بود. هیچ کس جوابی نداد. راهب چاق نگاهی به آنها انداخت و لبخند زنان گفت دانش آموزان جدیدن. منتظرن که گروه بندی بشن. درسته؟ چند دانش آموز با حرکت سر حرف او را تایید کردند. راهب چاق ادامه داد امیدوارم توی گروه هافلپاف ببینمتون. آخه خود منم توی هافلپاف بودم. ناگهان یک نفر با صدای بلند گفت دیگه باید بریم. مراسم گروه بندی داره شروع میشه. پروفسور مک‌گوناگال برگشته بود. شبح‌ها یکی یکی از دیوار روبرو بیرون رفتند. پروفسور مک‌گوناگال گفت حالا صف ببندین و دنبال من بیاین. هری که پاهایش بی‌حس شده بود وارد صف شد و پشت سر یک پسر موهنایی ایستاد. رون نیز پشت سر هری ایستاد. دانش آموزان به نوبت از تالار خارج شدند، از سرسرای ورودی گذشتند و از در دولنگه عظیمی وارد سرسرای بزرگ شدند. هری سرسرای به آن بزرگی و باشکوهی را در خواب هم ندیده بود. هزاران هزار شمع روشن در هوا شناور بود و چهار میزی را که دانش آموزان پشت آنها نشسته بودند روشن می کرد. روی میزها بشقاب‌ها و جام‌های طلایی می‌درخشیدند. در بالای سرسرا میز طویل دیگری به چشم می‌خورد که ویژه اساتید بود و همه استادها دوران نشسته بودند. پروفسور مک‌گوناگال دانش آموزان سال اول را به این قسمت هدایت کرد چنانکه صف دانش آموزان پشت به اساتید و رو به دانش آموزان قرار گرفت. چهره صدها دانش آموزی که به آنها خیره شده بودند در زیر درخشش شعله شمع‌های بیشمار سرسرا همچون فانوس‌های کوچکی بود که از دور سوسو می‌زد. اینجا و آنجا در میان جمعیت دانش آموزان شبح‌های نقره‌ای و درخشان به چشم می‌خوردند. هری که نمی‌خواست به جمعیتی که به آنها زل زده بودند نگاه کند، سرش را بلند کرد و چشمش به سقف سرسرا افتاد که همچون مخمل سیاه رنگی بود و ستاره های بیشماری آن را آراسته بود. صدای هرمیون را شنید که آهسته می گفت این سقف سحرآمیزه و تصویر آسمون بیرون قلعه رو منعکس میکنه. این چیزها رو تو کتاب تاریخچه هاگوارتس نوشته بود. به نظر میرسید که سرسرای بزرگ سقف ندارد و آسمان پرستاره بالای سرشان واقعی است. هری دوباره سرش را پایین آورد و چشمش به پروفسور مک‌گوناگال افتاد که آرام و بی صدا چارپایه‌ای را در مقابل دانش آموزان سال اول می‌گذاشت. سپس یک کلاه بلند جادوگری آورد و آن را روی چارپایه قرار داد. کلاه کثیف و رنگ رو رفته و نخنما بود. امکان نداشت خاله پتونیا اجازه بدهد چنین کلاهی را به خانه‌اش بیاورند. شاید می‌خواستن شعبده بازی کنند و از درون کلاه خرگوشی بیرون بیاورند. به نظر می‌رسید که از آن برای چنین منظوری استفاده می‌کنند. در همان لحظه هری متوجه شد که همه به کلاه خیره شدند. بنابراین خودش نیز به کلاه خیره شد. چند لحظه سکوت بر فضای سرسرا حاکم شد. آنگاه کلاه تکانی خورد و شکافی که نزدیک به لبه آن بود مثل دهان باز شد و شروع به آواز خواندن کرد. با به پایان رسیدن آواز کلاه همه برایش کف زدند و او را تشویق کردند. کلاه در مقابل هر چهار میز تعظیم کرد و دوباره آرام و بی حرکت روی صندلی جا گرفت. رون آهسته به هری گفت: حالا فهمیدم بعد کلاه روی سرمون بذاریم. میدونم چه بلایی سر فرد بیارم. اون به من گفت باید با یه دیو کشتی بگیرم. هری به زور لبخند زد. بله، به سرگذاشتن کلاه خیلی بهتر از ورد خواندن بود، اما ای کاش در حضور همه این کار را نمی کردند. به نظر می رسید کلاه پرسش های زیادی می کند، اما هری در آن لحظه نه احساس شجاعت می کرد، نه حضور ذهن داشت. اگر گروهی ویژه دانش آموزان مضطرب و دلواپس وجود داشت، بی تردید هری در همان گروه جای می گرفت. پروفسور مک‌گوناگال که توماری در دستاش یک قدم جلو آمد و گفت: اسم هر کدومتونو که خوندم جلو میاین و کلاه روی سرتون میذارین و روی چارپایه میشینین تا گروه بندی بشین. هانا عباد. دختری با صورت سرخ و سفید که موهایش را دم موشی بسته بود از صف بیرون آمد. کلاه را روی سرش گذاشت و نشست. کلاه درست تا چشمهایش پایین آمده بود. کلاه لحظه ای درنگ کرد و بعد فریاد زد: هافلپاف. افرادی که دور میز سمت راست نشسته بودند هورا کشیدند و کف زدند. هانا به طرف میز هافلپاف رفت و نشست. هری شبح راهب چاق را دید که با شادمانی برای هانا دست تکان میداد. سوزان بونز. کلاه دوباره فریاد زد: هافلپاف. سوزان دوید و کنار هانا نشست. تریبوت. کلاه فریاد زد: ریونکلا. این بار دانش آموزان دومین میز از سمت چپ شروع به کف زدن کردند. چند نفر از گروه ریونکلا از جایشان برخاستند و با تری دست دادند. مندی بورکل هرس نیز به گروه ریونکلا پیوست. اما لوندر براون اولین دانش آموزی بود که در گروه گریفندور جای گرفت و بلافاصله دانش آموزانی که دور میزی در انتهای چپ سرسرا نشسته بودند با سر و صدا به ابراز احساسات پرداختند. چشم هری به برادرهای دوقلوی رون افتاد که سوت می زدند. میلیسینت بالستورد به گروه اسلیترین رفت. هری بعد از چیزهایی که درباره گروه اسلیترین شنیده بود به نظرش می رسید اعضای گروهش بد و ناخوشایندند. اما شاید این فقط جزئی از تصورات هری بود. حال هری هر لحظه بدتر می شد. به یاد یارکشی تیم ورزشی مدرسه سابقش افتاد. او همیشه آخرین نفری بود که انتخاب می شد. نه به این دلیل که بازیکن خوبی نبود، بلکه فقط به این دلیل که نمی خواستن دادلی تصور کنند آنها هری را دوست دارند. جاستین فینچ فلیتلی کلاه فریاد زد هافلپاف. هری متوجه شد که کلاه گاهی اوقات بلا فاصله اسم گروه را اعلام می کند و در بعضی موارد برای تصمیم گیری اندکی درنگ می کند. سیموس فینیگان پسر موهنایی که در صف جلوی هری ایستاده بود یک دقیقه تمام روی چهارپای منتظر ماند تا بالاخره کلاه قاضی اعلام کرد که او به گروه گریفندور تعلق دارد. هرمیون گرنجر هرمیون به سمت چهارپایه دوید و مشتاقانه کلاه را بر سر گذاشت. کلاه فریاد زد گریفندور. صدای قرلند روم به گوش رسید. ناگهان فکر وحشتناکی به ذهن هری رسید. از همان افکار وحشتناکی بود که هنگام نگران و اضطراب به سراغ هر کسی می آیند. اگر اصلا انتخاب نمی شد چه؟ اگر با کلاهی که تا چشمهایش پایین آمده بود روی صندلی می نشست و کلاه ساکت می ماند و پس از مدت مریدی پروفسور مک‌گوناگال کلاه را از سرش بر می داشت و می گفت که اشتباهی رخ داده و او باید با قطار برگردد چه؟ وقتی اسم نویل لانگ باتم در فضای سرسرا پیچید او به طرف چهارپایه حرکت کرد و قبل از رسیدن به آن زمین خورد. کلاه مدت مریدی درنگ کرد تا گروه نویل را انتخاب کند و سرانجام فریاد زد گریفندور. نویل با کلاهی که بر سر داشت پایین آمد و ناچار شد در میان خنده و قهقهه دانش آموزان دوان دوان برگردد و کلاه را به مراگ مک‌دوگال که نفر بعدی بود بدهد. وقتی پروفسور مک‌گوناگال مالفوی را صدا زد او با تکبر و افاده به طرف کلاه رفت و بلا فاصله به آرزویش رسید. همین که کلاه با سرش تماس پیدا کرد فریاد زد اسلیترین. مالفوی که از گروهش راضی بود به دوستانش کراب و گول پیوست. دیگر افراد زیادی باقی نمانده بودند. مون، نات، پارکینسون و دو دختر دوقلو به نام پتیل و بعد سالیان پکس. و سرانجام هری پاتر. هنگامی که هری جلو رفت صدای همهمه‌ای در سرسرا پیچید. همه با هم پچ می‌کردن. چی؟ گفت هری پاتر؟ همون هری پاتر معروف؟ آخرین صحنه‌ای که هری قبل از بر سر گذاشتن کلاه دید جمعیت دانش آموزانی بود که سرک می‌کشیدن که بهتر او را ببینند. کلاه را بر سر گذاشت و لبه کلاه جلوی چشمهایش را گرفت. جز تاریکی درون کلاه چیزی را نمی‌دید. هری منتظر ماند. صدای ضعیفی در گوشش گفت: خیلی سخته. خیلی شجاعی. بله، فکرت هم خوب کار می‌کنه. استعداد خوبی هم داری. وای، خدای بزرگ، این دیگه چیه؟ بله، آتش سیرناپذیری برای ابراز وجود داری. خیلی جالبه. خب، حالا تو رو توی کدوم گروه بذارم؟ هری لبه چهارپایه را محکم گرفت. در دلش می گفت نگو اسلیترین. صدای ضعیف دوباره در گوشش گفت که اینطور از اسلیترین خوشت نمیاد. مطمئنی؟ تو میتونی شخصیت بزرگ و برجسته‌ای بشی. همش همینجا توی کلته. میتونه راه پیشرفت رو به نشون بده. هیچ شک به دلت نیار. نمیخوای؟ نه؟ حالا که انقدر مطمئنی پس بهتره بری توی؟ گریفندور. هری صدای کلاه را شنید که آخرین کلمه را رو به جمعیت سرسرای بزرگ فریاد زد. او کلاه را از سرش برداشت و با دست و پای لرزان به سوی میز گریفندور روانه شد. خیالش چنان راحت شده بود که انتخاب شده و در گروه اسلیترین نیفتاده است که متوجه نشد صدای هلهله و تشویق برای هری پاتر به مراتب بلندتر از قبل است. پرسی دانش آموز ارشد از جایش برخاست و صمیمانه با او دست داد. دوقلوها فریاد می زدن هری مال ما شد، هری مال ما شد. هری روبروی شبحی که یقه حلقوی و چیندار داشت و قبلا در تالار او را دیده بود نشست. شبح دستش را جلو آورد و هری را نوازش کرد. و بلافاصله هری احساس کرد درون بشکه آب یخی افتاده است. هری از آنجا می توانست میز اصلی را ببیند. چشمش به هاگرید افتاد که در گوشه میز نشسته بود و از همه به او نزدیکتر بود. هاگرید با دیدن هری برایش دست تکان داد. در وسط میز اصلی آلبوس دامبلدور بر روی صندلی بزرگ طلایی رنگی نشسته بود. هری که عکس او را روی کارت قورباغه شکلاتی دیده بود، بلافاصله او را شناخت.